سب دیدیم در حالی است که ما در گذشته مثلا یکی از موضوعات خیلی خاص و یکی از برنامه‌ای که ما را همیشه ساد می ساخت موسیقی.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه، ساعت 5:30 دقیقه شد. در ادامه بحث 25 دقیقه با همکارم جاوید نعیمی کمین اکنون در استودیوست خواهد بود، اما پیش از آن خلاصه خبرهای مهم. آتش سوزی در جنگلات دره پیچ کنر مهار شده و اما تلاش ها برای خاموش سازی آتش در جنگلات ولسوالی کامدیش نورستان هنوز ادامه دارد. آتش سوزی در این جنگلات از شنبه شب آغاز شده است. شفیق الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طالبان امروز دوشنبه در پیام ویدیویی به رسانه ها گفته که در نتیجه این آتش سوزی جنگلات در 190 جریب زمین از بین رفته است. او گفت که با کمک وزارت دفاع و امکانات ادارات محلی آتش نشانی جریان دارد. امسال مراسم حج با حضور گسترده زائرین در عربستان سعودی آغاز شده است. در چند سال اخیر و دلیل همگیری ویروس کرونا شرکت زائران در این مراسم خیلی محدود شده بود. زائران امروز در منا گرده هم میآیند و فردا رایی عرفات می شوند. در مراسم امسال حج زائرین از 160 کشور شرکت کردند و شمار مجموعی شرکت کنندگان به شمول زائرین داخلی به بیش از 2 میلیون نفر می رسد. رسانه های ترکیه از اخراج نزدیک به 230 مهاجر افغان از شهرهای مختلف این کشور خبر دادند. اکثر این افراد به عنوان مهاجر غیر قانونی شناسایی شدند و مقام های ترکیه به خاطر اینکه به تعهد خود برای اخراج مهاجرین غیر قانونی عمل کنند دست به این اقدام زدند. و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که شورش برپا شده توسط گروه مزدور واگنر در روسیه نشان میدهد که مسکو در جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه استراتژیک شده است. او امروز دوشنبه در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانیا به خبرنگاران گفت که رویداد آخر هفته یک مسئله داخلی روسیه بوده و این یک اشتباه استراتژیک بزرگ است.
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در پیامش به مناسبت عید از تطبیق حدود و قصاص ابراز خرسندی کرده. او افزوده که با فعالیت محکمه‌های شرعی بار دیگر احکام شریعت در افغانستان تطبیق شده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان تا اکنون دو تن در ولایت‌های فرا و لغمان به صورت علنی اعدام و صدها تن دیگر هم شلاق زده شدند. این موارد با واکنش‌های گسترده بین المللی از جمله سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده. برخی ها به شمول عالمان دینی به این باورند که طالبان شرایط آنچه اجرای حدود و قصاص می‌دانند تکمیل نتوانستند و به مجازات یک جانبه رو آوردند. اکنون با اجرا کردن احکام اعدام علنی در افغانستان نگرانی‌ها از احتمال بیشتر شدن مجازات بدون محاکمه افزایش یافته. پرسش‌هایی در اینجا مطرح می‌شوند که چرا رهبر طالبان از اجرا کردن موارد اعدام علنی ابراز خرسندی و از آن حمایت کرده؟ درس برای جامعه در نتیجه اعدام ها به چی معناست؟ کدام محکمه ها قضیه های متهمان را بررسی و سپس حکم اعدام صادر می کنند؟ تصمیم گیرنده آخر در این گونه قضیه ها کیست؟ سلسله اعدام های علنی در نهایت بر جامعه چی تاثیر می گذارد؟ آیا آن را به سوی پذیرش قوانین سوق می دهد یا یک کشور را با مردمش هراسان و نگران می سازد؟ در همه موارد بحث می کنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده در برنامه ما حضور دارند. دکتر فضل هادی وزین، استاد پوهنتون، عضو اتحاد جهانی عالمان مسلمان و عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان به صورت زنده و مستقیم در برنامه هستند. به چند پرسش رادیو آزادی آقای میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان در جرمنی و جناب محمد عزیزی آگاه مسائل دینی پاسخهای صوتی فرستادند. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین به برنامه. جناب وزیر نخست با شما، دومین مورد اعدام علنی تحت حاکمیت دوم طالبان در افغانستان اقدام نشان دهنده چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما نعیمی سه و مهمان محترم و بیننده ما و شنوندگان محترم رادیو شما. عرض میکنم که قضیه اجرات جزایی در افغانستان و قضیه قصاص و اعدام و اجرای حدود و در کل سیستم قضایی کنونی در افغانستان به یک دید متوازن نیازمند هست، یعنی بدور از عواطف و احساسات و همچنان بدور از گرایش های ایدئولوژیک و بدور از این که کسی با حکومت کنونی سرپرست در افغانستان موافق است یا مخالف است، این به یک دید علمی متوازنی که مبتنی بر اساسات شرعی و حقوقی و روشهای قضایی افغانستان باشد با عنوان گرفته شود. در این شک نیست که شریعت اسلامی یا نظام جزای اسلام یا سیستم جزایی اسلام با وجود مشترکاتی که با دیگر نظام های جزایی حقوقی دارد، دارای ویژگی های خاص خود نیز می باشد. یعنی سیستم قضایی در شریعت اسلامی، نظام عقوبات، قانون جزا در اسلام دارای ویژگی های خاص خود است که از این ویژگی ها قضیه حدود است، قضیه قصاص است و هدف اساسی قصاص و حدود در کل نظام جزایی اسلام، نظام عقوبات اسلام این است که حفظ نسل انسان، حفظ نفس انسان، حفظ جان انسان، مال انسان، کرامت انسان و شرف انسان. یعنی هدف و مقصد این است تا کسی که مجرم هست، کسی که کسی را میکشد، کسی که به مال مردم را غصب میکند، دست برد میزند، تجاوز میکند به حقوق دیگران، باید با اگر این عقوبات و این جزاها به گونه عادلانه تطبیق شود، دیگر کسی جرأت نکند در جامعه که امنیت عامه را مختل بسازد، مال مردم را غصب بکند، به شرف و کرامت و زندگی و انسانی مردم تجاوز بکند. بنابراین حدود برای این است و طبعا تطبیق حدود و قضیه و قصاص همچنان که حد نیست، قصاص خود یک جای مستقل است، در کل و طبعا به یک پروسیجر قضایی نیازمند هست. یعنی پروسیجر قضایی باید وجود داشته باشد، روند قضایی باید وجود داشته باشد، از وقوع جرم تا استنتاق و تحقیق و تا و اقامه دعوا و تا رفتن به نزد محکمه و قاضی باید همه اجراءات جزایی و اجراءات قضایی که برای اثبات جرم و برای تحقیق عدالت نیاز هست و برای این که کسی به ناحق متهم نشد و جزا نبیند و خصوصا در قضیه های قصاص که دیگر اگر کسی کشته شد دوباره زنده نمی شود، باید دقت زیاد صورت بگیرد و شریعت اسلامی برای که این دقت و در نظر گرفته شود و این عدالت تحقق بیابد، برای آن قیود و ضوابط و شرایط بسیار مشخص و دقیق وضع کرده است. یعنی برای این که کسی اعدام شد، هر کسی کشته شد و اگر کسی بناحق جزا دید، طبعا این جبران ناپذیر است. بگونه آن که مثلا در ایالات متحده امریکا شما دیده که اکنون گاه گاه ثابت می شود که کسی مثلا اعدام شده است یا کسی مثلا حبس ابد را سپری کرده است، اما بعد از اینکه عمر خود را در زندان سپری کرده است یا اعدام شده است، ثابت می شود که شخص مذکور متهم مجرم نبوده است. یعنی بنان محکمه اشتباه کرده است در اصدار حکم. بنان برای اینکه چنین نشود، شریعت اسلامی که شریعت فرستاده شده از جانب خداوند و پروردگار است، خالق انسان و خالق همه آنچه که مربوط به انسان است، بنان این قیود و ضوابط را قبلا در نظر گرفته شده است. بنان قضیه تطبیق احتساس تطبیق حدود آنجا خوزن در جایی که قضیه مرگ انسان مطرح باشد بسیار مشکل است، بسیار دشوار است و حتی به خاطر اثبات نمیست. بس 20 ثانیه تکمیل کنم که حتی یعنی این را شریعت در نظر گرفته است که جانب این که اگر حدود شما کوچکترین شبهه ایجاد شود، کوچکترین شک ایجاد شود در اثبات جرم، یعنی هرچند ظن غالب این باشد که جرم خوب پذیرفته و این شخص مجرم هست، اما اگر شبهه ایجاد شود، شریعت اسلامی امر میکند که ادرا الحدود بالشبهات، شما حدود را با ظاهر شدن شبهه شما ساقط بسازید. یعنی شریعت طرفدار خون ریختن نیست، طرفدار قتل نیست، طرفدار کشتن نیست، اما در جایی که ثابت شود بعد از اثبات جرم و بعد از آن که شک و شبهه وجود نداشته باشد در اثبات جرم، به خاطر تحقق عدالت و تامین امنیت و این کسی هم مردم در آسایش به سر ببرند، در آن صورت اگر نیاز باشد طبعا کسی که کسی را کشته است کشته می شود و کسی که اموال مردم را دزدیده است و دزد است و یا امنیت عامه را مختل می سازد، در آن صورت باید قانون و شریعت مرجع خود را بگیرد و جزا تطبیق شود.
تشکر میکنم. بله جناب وزین صاحب، در این مورد پرسش های زیاد مطرح میشن. تا دقایق بعد هم از شما خود شنیدیم که طالبان چقدر توانایی و ظرفیت امیره دارن و محاکمه هایشان چقدر با شفافیت در این مورد برخورد میکنن. اما این که تطبیق اعدام دومین مورد علنیش که هفته گذشته در افغانستان در ولایت لغمان به اجرا گذاشته شد از سوی طالبان به چی معناست؟ میر عبدالله واحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان از جرمنی پاسخ گفتند.
در احوالی که افغانستان با بحرانات بزرگ مواجه است و تهدیدات بزرگ در رابطه با تمامیت ارضی افغانستان، در سلامت افغانستان تهدید میکنه و فقر گسترده دامنگیر بیشتر از 28 میلیون افغان میباشه، در چنین شرایط تطبیق قصاص و با این قصاوت نه تنها مفیدیت نداره که باعث افزایش نفرت و خشونت در جامعه به شدت ملتهب و منقطع افغانستان که در حدود نیم قرن جنگ سپری کرده می شود.
و پرسش دیگر هم که مطرح است این که آیا طالبان در مورد تطبیق مجازاتی که خودشان حدود و قصاص می خوانند اندک تغییر پذیر یا هم تحمل پذیر شدند؟ محمد عزیزی آگاه مسائل دینی پاسخ می گوید.
واقعا از وقتی که جریان حکومت طالب آماده، نه تنها جامعه افغانی، ملت افغانستان، بلکه در سر تا سر دنیا و مؤسسات حقوق بین المللی، سازمان ملل، حتی کشورهای اسلامی و کشورهای غربی به صورت کل، همه نگران وضعیت امنیتی و سلامت جان و حفظ حیات مردم افغانستان هستند. متاسفانه که طالبا از وقتی هم که به افغانستان آمدن با روحی خشن و با همون روحی که قبلا زور و خشونت بالاخره برایشان تقریبا میتونیم بگیم که از لحاظ فکری و اندیشی همونطور نهادی نشده است، اینا هیچ تغییری در منظومه فکری خود در ارتباط با مسئله تحمل پذیری و به اصطلاح گذشت و بردباری و بالاخره عفو بخشش ندارند. و طالبا متاسفانه برخلاف و تعهد و پیمانیم که به ملت افغانستان در ارتباط به عفو عمومی بسته کرده بودند، متاسفانه به او وفادار باقی نماندند و تمام نیروهای امنیتی، نیروهای که در رژیم حکومت جمهوریت بالاخره به نحوی در ارگانهای نظامی، چی در بخش اردوی ملی، پلیس ملی و به خاصتا در قسمت امنیت دولتی و امنیت ملی سر و کار داشتن، هر کدام را در هر جایی که دستگیر میکنن بالاخره شکنجه و تهدید میکنن و یک تعداد زیادش هم به شکل بسیار فجیعش، به شکل غیر قانونی، به شکل غیر حقوقی، به شکل محکمه صحرایی جابجا اعدام میکنن و این خیلی ای آمار ای کشته ها فکر کنم تعدادش زیاد است.
تشکر از آقای محمد عزیزی. و اکنون جناب وزین، شما پیشتر اشاره داشتین به ای که تحت یک شرایط خیلی خاص و ویژه ای مجازات تطبیق میشه از نظر شریعت اسلامی. حالا شفافیت در محکمه های طالبان اگر پرسیده شود در کدام حد است؟ چی فکر میکنین؟ چقدر اینا شفاف برخورد میکنن؟ تصمیم گیرنده در اینجا کی هست؟ و بالاخره آیا یک زندانی از حقوق بنیادی خود برخوردار است؟
ببینید، این که وضعیت کنونی محاکم در افغانستان و در زیر رهبری حکومت سرپرست و حرکت طالبان بررسی شود، نیازمند یک بحث علمی و ریسرچ و تحقیق است که تحقیق و ریسرچ باید این را بگوید که روند قضایی در افغانستان و در کل سیستم قضایی افغانستان چی نقایص و چی مشکلاتی دارد و چی اصلاحاتی باید به وجود بیاد. اما به گونه عمومی میتوان گفت که وجود محکمه و قاضی در هر شرایط، در تحت هر شرایط وجود محکمه و قاضی برای اینکه امنیت جامعه بر هم نخورد، نظام مختل نشود، ضروری است در هر شرایط، در چه شرایط امروز، در چه روز، چه فردا، در هر حالت این نیاز جامعه است. اما از دید من، تا جایی که من مطالعه میکنم، بزرگترین مشکل نظام قضایی کنونی در افغانستان در تحت رهبری حکومت سرپرست حرکت طالبان این است که این نظام از یک طرف قوانین مداون وجود ندارد، قانون جزای افغانستان، قانون مدنی افغانستان، قوانین دیگری که در افغانستان نافذ بود قبلا در طول چندین دهه در افغانستان، متاسفانه این قوانین دیگر مرعی و اجرا و نافذ نیستند به گونه رسمی. این یک مشکل است که قاضی و در کل مامورین دستگاه عدلی و قضایی افغانستان با قانون متن قوانین مدونه که برای حالات جرمی مشخص و برای اجراءات جزایی مشخص، حالات مشخص رو در نظر دارد، برای قاضی کمک میکند، برای مامور در پلیس کمک میکند، طبعا این وجود ندارد. این یک مشکل. و قاضی طبعا ناگزیر است که به متون فقهی بر بگردد. متون فقهی هم که پراگنده هست، مثلا اکثر متون فقهی به شکل کتاب است، به شکل قانون مدون نیست. و بسیاری از این و در متون فقهی چون حالات جرائم و حالات قضایا و مسائل منحصر نیست، یعنی حالات جدید پیش میاد، در بعضی از حالات فقهی این به اجتهاد نیازمند است. و طبعا و خوزاد در افغانستان در کل این توانمندی اجتهاد را ندارند. این یک مشکل. دیگر این است که خوزاد در افغانستان با وجود آمدن حرکت طالبان به روی قدرت، همه یا اکثر خوزاد که در نظام قضایی افغانستان در استر محکمه افغانستان، دادگاه عالی افغانستان در محاکم موظف بودن، آنها برطرف شدند به گونه یک طرفه بدون رویه، بدون این یک مشکل. که کسان دیگری با جای آنان گماشته شدند که اکثرا فارغان مدارس دینی هستن و طبعا فارغ مدرسه دینی بودن یک چیز است و قاضی بودن چیزی دیگر است. یعنی کفایت نمیکنند که شما فارغ التحصیل 15 حقوق باشید یا 15 شرعیات باشید و قاضی شوید، این درست کفایت نمیکنند. بلکه با وجود بعد از مطالعات و تحصیلات حقوقی و قضایی و شرعی، قاضی نیازمند است که دوره مختص استاج را یا تعلیمات قضایی را به تعبیر دیگر فرا بگیرد تا و همچنان باید وارد کار شود تا تجربه کسب کند. یعنی این هم درست نیست که کسی که با مجرد فارغ فاکولته شرعیات و فاکولته حقوق باشد و تعلیمات قضایی را هم فرا گرفته باشد، نمیتواند قاضی، یعنی از قاضیه که با اهلیت تام باشد، بلکه این نیازمند است که فرصت را، وقت را بگذارند تا تجربه قضایی کسب کند، مانند هر تخصص دیگر. اما متقاضات کنونی در حکومت حرکت طالبان و در حکومت سرپرست در سر محکمه کسانی هستند که نه اکثرا فاقد تحصیلات حقوقی و مسلکی شرعیات هستند، تنها مدارس دین را در مدارس دینی تحصیل کردند و مسائل فقهی را کمتر خواندند، بعد کافی نخواندند و این کفایت نمیکند. دوم، تجربه قضایی ندارند و با قوانین افغانستان آشنایی ندارند. بنان این یک مشکل دیگر است که شما کمتر قاضی اهل دارد. نمیگم همه قضات یعنی دارای اهلیت کافی نیستند، اما اکثریت قضاتی که حتی بعضی هایی را که من میشناسم متاسفانه فاقد یعنی تجارب و مطالعات و تعلیمات کافی قضایی هستند. مشکل دیگری که در اجراءات جزایی بسیار مهم است در سیستم قضایی افغانستان این است که حکومت سرپرست کنونی لوی سارنوالی را به کلی لغو کرده است. یعنی به جای آن یعنی ریاست دیگر را تأسیس کرده است که کارهای دیگر تعقیب فرامین رهبر حرکت طالبان و حکومت را به دوش دارد و کار استنتاق و اقامه دعوا و تحقیق و چیزهایی که سارنوال باید انجام بدهد و با شریعت اسلامی هیچ تناقض و تعارض ندارد. متاسفانه لوی سارنوالی از سیستم قضایی افغانستان به کلی حذف شده است. این یک مشکل دیگر است که در این نظام وجود دارد و اجراءات قضایی را خدشه‌دار می‌سازد و شفافیت را زیر سوال می‌برد. این یک. اما چون عیبش بگفتی هنرش ناز بگوی، لیکن چیزی دیگری خوبتری که در این نظام این است که فساد رشوت و فساد در سیستم قضایی کنونی افغانستان به گونه جدی یا تقلیل یافته است، به حد خیلی زیاد به کلی از بین رفته است. تا بویم از بین رفته است شاید دشوار باشد، اما به گونه واضح و ملموس سیستم قضایی کنونی از نظر فساد اداری در مقایسه با سیستم قضایی حکومت قبلی بسیار بهتر و خوبتر است. این دوم که اجراءات قضایی به گونه سریع‌تر سرعت میگیرد. اگر سرعت توأم با دقت باشد طبعا اشکالی ندارد، اما اگر سرعت بر حساب دقت باشد و سبب شود که دقت لازم صورت نگیرد، طبعا در آن صورت اجراءات سریع قضایی درست نیست. یعنی این یک از یک طرف خوب است، از یک طرف یک مشکل دیگر دارد. و در کل یعنی اما این که در قضیه لغمان رو شما یاد کردید، بر اساس گزارشاتی که آمد این کسی که در لغمان قصاص شد 5 تن از اعضای یک خانواده را به قتل رسانیده بود، یعنی و بر اساس اعلامی که از طرف محکم سیگانه
جناب وزین، حکومت ها بعضا در برخی کشورهای پیشرفته غربی تا حکم اعدام تا هنوز وجود داره، اما عرف سر عزیز که یکی حکم اعدام از طرف کیها صادر میشه و چقدر شفاف هست متعی مراحل از او، و در موضوع دوم احکام اعدام علنی است که با حضور حتی 2000 نفر گفتن گزارش هایی که ما داشتیم این فرد اعدام شده. تشکر میکنم آقای وزین، با شما برمیگردم چون فرصت برنامه ما اندک است و متاسفانه که تماس ما با آقای عبدالسبحان مصبا از دیگر آگاهان برقرار نشده، اما دو مهمان دیگر ما برای ما پیام های صوتی و پاسخ های صوتی فرستادن و ای که کدام محکمه قضیه های متهمان را بررسی می کند و سپس حکم اعدام صادر می کند، در مورد میر عبدالواحد سادات پاسخ گفته.
متاسفانه در شرایط موجود سیستم قضایی مبتنی بر قانون و مشروع در افغانستان وجود ندارد. از او جایی که افغانستان با فقدان دولت مشروع مواجه است، به او خاطر ما نمیتانیم از سیستم قضایی مشروع صحبت بکنیم در افغانستان، و از طرف دیگه چون ما قانون اساسی نافذ نداریم و قوانین عادی افغانستان مریول اجرا نیستن، بخصوص قانون جزا، قانون تنظیم صلاحیت محاکم، قانون اجراءات جزایی وجود نداره. به این خاطر محکمه زیصلاحی که بتانه چنین احکام بر اساس قانون صادر بکنه متاسفانه در افغانستان وجود نداره.
و اینکه زندانی در حاکمیت طالبان آیا از حقوق برخوردار است؟ محمد عزیزی از عالمان دینی به این باور است.
این افرادی که دستگیر میکنن اولا تا سرحد مرگ او را به اصطلاح میزنن، یعنی به اصطلاح شکنجه بدنی میکنن با بدترین وضعیت، یعنی شلاق و کیبل برق، چوب و حتی برق دادن و شوکای الکتریکی و به اصطلاح با مشت و لگد و بالاخره حتی با قنداق تفنگ و با میلی تفنگ هم بالاخره کار میکنند که اکثر مردم سر و دست و پا و کمرشون بالاخره آسیب میبینی یا میشکنه، و بعد از اون بالاخره از افراد به زور اعتراف میگیرن و برای هیچ متهمی هیچ نوع حق و حقوقی برای دفاع نمیدن که یک نفر از خود دفاع کنه، یا در مسئله مراحل محکمه قضایی طوری که در سیستم قضایی افغانستان قبلا معلوم بود که افراد باید بالاخره وکیل شخصی داشته باشند که قطعا برای هیچ کسی اجازه نمیدن که از مثلا وکیل شخصی باشه، و حتی در قضایای محاکمه هیچ کس دخالت نمیدن، و از همه بدتر است که محاکمه از اینو جنبه صحرایی داره، یعنی هر کدام از اینا در هر ولایت کسی دستگیر میکنند به صلاحیت خود خو اون نفر تحقیق میکنند، لحظه کور و شکنجه میکنند و بعد حکم محکمه رو صادر میکنند، نفر بعد خاص باش اعدام میکنند و بعضی رو به حد مرگ میزنند.
خب جناب وزین، پیشتر شما اشاره داشتین، اما حالا چون برنامه را به جنبندیش میرسیم، کی در محکمه های طالبان بالاخره تصمیم نهایی را میگیره؟ آیا یک امام است یا یکی از لحاظ قضایی و عدلی و جزایی تخصص هم داره؟
من مشکل تخصص را قبلا با اشاراتی داشتم، یعنی مشکلات بزرگ وضعیت کنونی نظام قضایی کنونی در افغانستان این است که قضات فاقد، یعنی همه قضات یا اکثر قضات حداقل فاقد اهلیت قضایی هستند، فاقد تعلیمات مسلکی و تخصصی قضایی و همچنین تجارب قضایی هستند. این یک مشکل کلان در سیستم بنیادی قضایی افغانستان است که تامین عدالت را زیر سوال می‌برد. این یک. اما اکنون من گمان میکنم که وضعیت بهتر شده است و قضایا به محاکم ارجاع میگردد. مثلا محاکم ابتدائیه وجود دارد، محکمه ابتدائیه حکم صادر میکند و محکمه استیناف میرود. محکمه استیناف اگر قضیه به تمیز رسید به تمیز میرود، و در قضایی که قضیه قتل و قصاص و حدی که مستوجب قتل باشد صادر شود، بعد از فیصله محکم ثلاثه دوسیه و میرود به مقام رهبری حرکت طالبان و حکم محکمه از آنجا تایید می شود یا بنابراین حداقل این روند وجود دارد، یعنی فعلا قضایا ممکن است تخطی های صورت بگیرد، اما در کل بر اساس معلومات من قضایا به محکمه ارجاع می شود، یا تقریبا محاکم دارند به گونه تدریجی و آهسته آهسته یعنی قضایا و مسائل را بررسی می کنند. بنابراین این یک خوب پیشرفت است، این یک خوب است که به جای این که هر قمندان و هر سرگروپ و هر کس در جای خود هم قاضی باشد هم سارنوال و هم پلیس و هم مستنطق و هم منفذ اجرا کننده حکم، این طبعا درست نیست. بنان وجود محکمه هرچند نقص داشته باشد، مشکل داشته باشد، وجود محکمه و قاضی یعنی این خوب است. و اگر و اما در پایان بحث میخوام این را بگم که سیستم امور افغانستان در کل، نظام سیاسی افغانستان، دولت، حکومت در کل در افغانستان به شمول نظام قضایی به اصلاحات اساسی و گسترده نیازمند است. ما باید به سوی ساختن دولت برویم و قانون اساسی داشته باشیم. در کشوری که قانون اساسی وجود نداشته باشد و طبعا قوانین دیگر برگرفته از قانون اساسی می باشد و قوانین نافذ نباشد، ما در فضای در خلای قانون به سر میبریم و دولت داری و حکومت داری بدون قانون نمی شود. ما باید به حکومت قانون بگردیم، حکومت قانون باید در افغانستان تامین شود و اصل مشکل باید از اینجا حل شود به گونه جذری و اساسیه که حرکت طالبان که امروز ما امور افغانستان را به دست دارند بروند به سوی دولت ساختن، به سوی ارکان دولت را تأسیس بکنند. قانون اساسی باید تصویب شود، قانون اساسی که مطابق اراده ملت افغانستان باشد و طبعا قانون اساسی چوکات همه نظام و سیستم دولتی و حکومتی را به شمول نظام قضایی فراهم کنند. از اینجا اصلاحات شروع می شود.
خیلی سپاسگزارم جناب وزین، چون فرصت ما خیلی اندک مانده. این که آیا طالبان تطبیق اعدام‌های علنی را برای خودشان دستاورد می‌دانند، میر عبدالواحد سادات به این نظر است.
از اون جایی که تطبیق قصاص در افغانستان بسیار سیاسی شده و در واقع باعث پالیسی سیاسی از طرف زعامت طالبان تطبیق میشه تا یک نوع اوتوریتی خوده و به اصطلاح وطنی ما زهر چشم خوده به مردم افغانستان نشان بتن، به او خاطر متاسفانه این اقدام خشونتبار باعث یک دستاورد از طرف زعامت طالبان مطرح میشه، در حالی که این در واقع عدالت قربان کردن و مخالف تمام ارزش‌های قبول شده حقوقی و همچنان ارزش‌های دین اسلام و معیارهایی که برای قصاص وجود داره میباشه.
و در نهایت پیام تازه یا ایدی رهبر طالبان نشان دهنده چی بوده؟ محمد عزیزی پاسخ میگوید.
این پیامیم که در عید قربان دادن، متاسفانه که این پیام به معنای پیام قربانی کردن مردم است و متاسفانه ایوازی که عید برای مردم تبریک بگن، برای ازی که برای مردم راجع به فلسفه عید قربان یاد بکنند، اینجی مسئله تعدید به قتل و کشتار و بالاخره به اصطلاح محاکمه های خودگه و تتنه محاکمه شرعی قطعی نیسته. محاکمه شرعی او طی مراحل قانونی و شرعی داره. اول که در محاکمه شرعی مسئله لت و کوب و شکنجه و فشار نیست و داشتن وکیل است، داشتن حق دفاع است از متهم و بالاخره خود حکم شرعی هم هست، حکم شرعی و اسلامی هم است که میگه حدود به شبهات دفع میشه، یعنی اگر متهمی مورد اتهام قرار بگیره که در اونجا بالاخره شک و شبهه وجود داشته باشه در مسئله اتهامش، بنابراین برای از اون حدود شرعی حتی قصاص برش جاری نمیشه، حتی در مورد زنا، در مورد سرقه و در مورد حتی شراب خوردن و در مورد همه مسائل اینا از خود شرایطی داره که اگر با این شرایط شک و شبهه در مابین باشه که این کار درست صورت نگرفت باشه یا عمل انجام نشده باشه، چه زنا باشه یا حتی در مورد مسئله قتل باید تثبیت بشه که یک نفر بالاخره متهم به کشتن کسی باید باشه، در مورد زنا باید 4 نفر شاهد بالفعل نفر ببینند و اون نفر بالاخره اعتراف بکنه بر رضایت خودش، نه به زیر فشار و شکنجه و لت و کوب و فشار و شکنجه، یا مثلا در قسمت شرب خمر یا به اصطلاح شراب نوشی یا در مورد دیگه مسائل. اما متاسفانه کوتر نیست، اینا در هر کسی که گرفتن بالاخره مطابق میل خود خود بالاخره مطابق بر اساس ذوق و سلیقه خود خود عمل میکنه. این کار بسیار مشکل است.
تشکر میکنم از مهمانان ما در این بحث، محمد عزیزی آگاه مسائل دینی، پروفسور دکتر فضلادی وزین استاد پوانتون عضو اتحاد جهانی عالمان مسلمان، و آقای میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در جرمنی. شنونده های عزیز، برنامه های ما اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.